بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص موانع فعلیت تکلیف بود در تنجیز علم اجمالی و رسیدیم به این که اضطرار در جایی که لا به عینه است مسئله رو آیا مثل اضطرار جایی است که به عینه میکنه یا با هم تفاوت داره؟ در جایی که اضطرار به احد الاطراف به عینه هست، یک اتفاقی واقع میشه و اون اینه که اضطرار به حرام معین هم با علم تفصیلی هم اگر تعلق بگیره رافع حرمت میشه. حالا این رو یا اینجا یا در جای دیگه به مناسبت باید مطرح کنیم که ادله اضطرار آیا جعل اباحه میکنه یا صرفا رفع حرمت میکنه. ولیکن در خصوص ما نحن فیه، وقتی شما اضطرار پیدا میکنید به شرب ماء الرمان ولو حرام واقعی هم نجس واقعی هم ماء الرمان باشه، براتون حلال میشه. اگر یه طرف قضیه حلال شد، طرف دیگر قطعاً از طرفیت علم اجمالی خارج میشه و اون قضیه منفصله در واقع شکل نمیگیره. الحرام و اما هازا اوزاک، اما هازاش قطعاً حلال است. اگر قطعاً حلال شد اوزاک، زاک دیگه میشود شبهه بدویه و منعی برای جریان ادله ترخیصی نسبت به طرف دیگر وجود نداره. چرا اینها رو داریم تکرار میکنیم؟ به خاطر اینکه یک عویسه ای وجود دارد بین لا به عینه و به عینه که باید اون عویسه رو ما حلش بکنیم. آیا همین حرفی رو که در اضطرار به عینهی و احد همای و معین میزنیم میتونیم همین حرف رو در لا به عینه هم بزنیم؟ پس اون چه که در اضطرار به احد همای و معین اتفاق میفتد این است که این قضیه حقیقی منفصله رو در یه شقش قطعا اضطرار حرمتش رو ور میداره. ما من شیء حرام الا اینکه خدای متعال احله الله للمضطر، اگر این ماء الرمان حلال شد للاضطرار، اتفاقی که میافتد این است که محرم و مضطر الیه یکی شد. محرم البته به عنوان یک طرف علم اجمالی، عنایت کردید، این اتفاقی است که در مضطر معین اتفاق میفته، اضطرار الی المعین اتفاق میفته. مرحوم آقای آخوند اصل فرمایششون اینه که این اتفاق تغییری نمیکنه در جایی که اضطرار به احد همای لا به عینه باشد، اونجا هم همینه. چه فرقی میکنه که شما به احد همای تعینی اضطرار پیدا بکنید یا به احد همای تخیری اضطرار پیدا بکنید؟ احد همای تعینی رو اگر حرمتش رو ورداره، چطور نسبت به طرف دیگر شما براءت داشتید؟ در احد همای تخیری هم همین اتفاق میفته. به هر حال شما، این نکته قابل توجه اینجاست، تأخیر میکنید احد اطراف را و وقتی که تأخیر کردید اضطرار پیدا میشود برای رفع عطشتون که این رو بخورید و همین میشود تحلیل این فرد نسبت به فرد دیگر. همون حرفی رو که در اضطرار به معین میزدید اینجا هم بزنید. بگید اگر حرام واقعی همینی بود که من انتخاب کرده بودم که خب حلال شد، نسبت به دیگری هم شک باید بیداری، چه تفاوتی کرد؟ الکلام الکلام. این بیان پس جناب آیا آخوند رحمت الله علیه، مستشکلین فرمایش آیا آخوند که عرض کردیم در طیف مقابل قائلین به تنجیز شیخ قرار داره، مرحوم نائینی قرار داره، از معاصرین خیلی از معاصرین قرار دارن، مرحوم محقق اصفهانی همراه آقای آخوند شد، عدم التنجیز رو دلیلش رو دیروز بحث کردیم. منتها این طیف قضیه قائلین به تنجیز چی میگن؟ خوب عنایت کنید چون امروز میخوایم جنبندی کنیم بحث رو انشالله. قائلین به تنجیز میگن که یه تفاوتی معین و غیر معین داره، در معین شما چون اضطرار به فرد پیدا می کنید، محرم و مضطر الیه یکیه، و اگر محرم و مضطر الیه یکی شد قطعا اضطرار رافع و حرمت میشه. اما در لاب عینه دوستان اتفاقی که میفته اینه، شما اضطرار به احد همای لاب عینه دارید، یعنی اگر تفصیلن براتون فرق و عنایت کنید، اگر تفصیلن براتون روشن بشه که کاسه الف نجس است، نمیتونید به خاطر اضطرار این کاسه الف رو بخورید، حتما باید برید سراغ طرف دیگر، برخلاف صورت قبل بود. در صورت قبل اگر علم تفصیلی هم پیدا می شد که ما رمان نجسه، می تونستید ارتکاب بکنید، پس اضطرار رافع حرمت می شود در احد همای معین در ما رمان، اما رافع حرمت در احد همای لاب عینه نمی شود. شما اگر می دونستید کاسه الف نجسه، اضطرار به شرب کاسه الف که ندارید، که باید میرفتید طرف دیگر رو انتخاب میکردید. تفاوت اینه که اجمالا این رو عرض کردیم، مضطر الیه همان محرم نیست، و اگر مضطر الیه محرم نبود دلیلی بر این که اضطرار رافع حرمت بشه نیست. ولذا لقائلن ان یقول ما احتمال حرمت در این طرف بدیم، اضطرار حلالش کرده، احتمال حرمت که در طرف دیگر میدهیم، اون احتمال حرمت به تنجیز خودش و به تأثیر خودش باقی باشه. شما بگید طرف دیگر رو حق ندارید ارتکاب داشته باشید، عنایت کردید، این تفاوتشه. ما اگه بخواهیم یه تحلیل فنی تر کنیم، باید برگردیم یه مرحله عقب، اینو عنایت کنید. هم امام، من فرمایش امام رو آوردم در انوارالهدایه خدمت شما بخونم، اجازه بدید اول فرمایش ما بخونم بعد تحلیل کنیم. صفحه 199 در این انوارالهدایه مرحوم امامه. آقایان تقریبا بحثشون همینه، یعنی کسانی که فرمودن تنجیز علم اجمالی رو ما اینجا داریم، تنجیز رو داریم، یعنی در طرف آخر هم شما باید اجتناب کنید، احد همای لاب عینه رو که ارتکاب کردید اون طرف دیگر رو باید اجتناب بکنید. اما الاضطرار الی غیر المعین که محل بحث ما هست، احد هما هر دوشون آبه، از آب انار نیست که اضطرار رو به معین بشود. فالاقوا فیه وجوب الاجتناب مطلقاً. مطلقاً یعنی چه؟ یعنی چه اضطرار قبل باشد چه بعد باشد. اصل بحث اینه، چرا وجوب الاجتناب؟ چرا ما از طرف دیگر هم بخواهیم اجتناب بکنیم؟ لعدم لحوق الاضطرار لمتعلق التکلیف. اصل بحث اینه، یعنی اگر شما حرف این آقایان را که عرض کردیم اعظمی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم شیخ، اینا در این طیف قرار میگیرن، بخواهید نقد بکنید، حالا من از شما بپرسم اگر بخواید نقد کنید چطوری باید نقدشون کنید؟ باید یه جوری لحوق الاضطرار الا متعلق تکلیف رو درست بکنید، ولو به نحو سرایت باشه که ما بحث میکنیم. لعدم لحوق الاضطرار لمتعلق تکلیف، متعلق تکلیف ما اون نجس بود، شما که اضطرار به شرب ما اون نجس پیدا نکردید، شما اضطرار به احدهما کردید، پس متعلق التکلیف ما اون نجس شد. لعدم لحوق الاضطرار لمتعلق التکلیف اصل استدلال اینه. و ما قاعدمون این بود که اگر محرم و مضطرن الیه واحد شد اضطرار رفع حرمت بکند، اگر متعلق ها واحد نشد دلیلی نداره. شما اضطرار دارید به ماء الرمان بعد بگید خمر حلال شد، ربطی نداره، چه ارتباطی داره؟ لعدم، عرض کردم اصل استدلال آقایان همین یه جمله است، لعدم لحوق الاضطرار لمتعلق التکلیف. شما به فرد اونجا اضطرار داشتید، به ماء الرمان اضطرار داشتید، و اصلا محکمتر از علم اجمالی میگیم علم تفصیلی هم داشته باشید که ماء الرمان نجسه، میشه ارتکابش کرد. و جواز اجتماع التکلیف الواقعی فی بعض الاطراف مع الاضطرار الى بعض من غیر مصادقت بینهما، اصلا تصادق ندارد مضطر الی و محرم، لعدم التصادق لعدم المصادقه، اینا با هم قابلیت تفکیک و تفصیل داره. برخلاف معین، هی تکرار میکنیم، برخلاف معین که در معین احتمال مصادقه میدادید، اینجا لعدم، عرض بکنم که من غیر مصادقت بینهما. آقا ما در مقام عمل گرفتار میشیم، در مقام عمل که به هر حال باید حده ما رو شرب بکنیم، شاید این حده ما نجس باشه، میگه این یه داستان دیگه است. و انما یتزاهمان فی مقام العمل لجهل المکلف بعد الاختیار، این داستان جهله نه داستان اضطرار. بعد مرحوم نائینی رحمت الله علیه که بعید میبینم دیگه ما ورود کنیم چون خیلی ثمره نداره، میگه ما اینجا یه جهل داریم یه اضطرار داریم، در اینجا که این حرمت واقعیه باشد، این ترخیص ظاهریه باشد یا واقعیه باشد. مرحوم نائینی فرمایش فنی میگه به لحاظ اصولی و فنی خیلی مهمه، منتها چون منشأ ترتب ثمره نیست دوستان خودشون ملاحظه کنن، ما یک اضطرار داریم یک جهل داریم. اضطرار گاهی اوقات به فردی که اتفاق افتاد باعث می شود حرمتش برداشته بشه، شما اینجا اضطرار به محرم ندارید، جهل دارید به فرد محرم کدومه، عنایت کردید. خیلی خوب، بعد امام دوباره تکرار میکنه، تقریبا یه پاراگراف تکراری داره، میگه شما وقتی آمدید یک طرف رو، عرض بکنم که انجام دادید، ارتکاب پیدا کردید، این درست مثل جایی میشود که فقد احد اطراف باشه. در فقد چی میگفتید؟ میگفتید ما یک علم اجمالی منجز داریم که دوتا کاسه که جلو ما هست احده ما نجسه. خوب نایت کنید، در فقد چی میگفتید؟ یه دونشو هم اتاقیتون برد از اینجا خارجش کرد، مفقود شد، آیا تنجیز نسبت به طرف دیگر باقی است؟ همه فرمودن بله، که فقد بعض الاطراف مانع تنجیز علم اجمالی در بقیه اطراف نمیشه. شما چطور اونجا این حرف رو زدید؟ اینجا هم این حرف رو بزنید، اینجا این حرف رو بزنید، تکلیفی است فعلیت یافته، دلیلی بر سقوط تنجیزش وجود ندارد. مسترون الی هم فرض بر این شد که لعدم لحوق الاضطرار متعلق تکلیف. خب این بیان آقایان، عرض بکنم که مفصل هم مطرح شد، ما امروز مبنای این آقایون رو و محور بحثشون رو مطرح کردیم. ما دو تا نکته رو باید حل بکنیم تا بتونیم رأی مختار رو اینجا بیان بکنیم.
تقریبا همین استدلال
جان اصل دلیل بله، منتها تقریرها متعدد و متفاوت. ما دو تا مطلب رو باید روشن بکنیم تا بتونیم رأی مختار رو مطرح بکنیم. مطلب اول تحلیلی این است که اضطرار به جامع آیا سرایت به فرد می کند یا نمی کند. این بحث مفصلی است که منتقا مطرح کرد. ما اگر بتونیم بگیم این ادعا رو بگیم که احده ما که جامع هست شما به اضطرار به جامع پیدا کردید این و تخییر کردید، به هر حال من اضطرار دارم به شرب الماء، این اضطرار را در مقام عمل یه تخییری مکلف دارد، یا تخییر عقلی یا تخییر شرعی، به هر حال یه تخییری دارید شما. احده ما یکی رو باید انتخاب بکنید که شرب کنید که رفع اضطرار بشه. حالا سوال اینه، شما میگید من مضطرم به احده ما، این احده ما در عالم واقع و خارج یا ظرف الف است یا ظرف ب، سرایت بکند. ادعا بکنیم که مضطرن الیه بعد تخییر همین میشود، مضطرن الیه همین میشود که شما انتخاب کردی. به لحاظ تحلیلی فلسفی حکمی شاید این ادعا رو مطرح بکنید شما که آقا جان ما اضطرار به جامع داریم. اضطرار به جامع یعنی چی؟ اضطرار به جامع یعنی چی؟ من حالا به هر دلیلی این کاسه نزدیکتر بود این کاسه رو انتخاب کردم، خب همین شاید مسترونله به نگاه عرفی و عقلایی، همین میشود مسترونله. چه تفاوتی کرد در اضطرار به معین یا غیر معین؟ یا نه پافشاری کنیم برای این مطلب که آقا اصلا این حرف رو نگید، ما نمیپذیریم اضطرار به جامع شیئون و اضطرار به فرد شیئون آخر، ما نمیتونیم قبول کنیم که اضطرار به جامع سرایت میکند به اضطرار به فرد. خب این یکی از جاهایی که باید روشن بشه که ما اضطرار به جامع را آیا سرایتش میدیم به فرد. شما در جاهای دیگه هم این حرف رو میزنید، میگید جامع وجوب پیدا میکند. خب جامع وجوب پیدا میکنه، وجوب پیدا میکند، این وجوب به هر حال سرایت میکنه به حد اطراف دیگه. شما میگید جامع مثلا طهارت اینجا وجوب پیدا میکنه، جامع طهارت یا در وضو یا در غسل دیگه، جامع طهارت یعنی چی؟ حالا شما تأخیر کنید انتخاب بکنید یا غسل رو یا وضو رو. مثلا جامع وجوب پیدا میکند یعنی چی؟ شما اینجا میگید اضطرار به جامع داریم، جامع چیه؟ شرب احده ما. آیا احده ما جامع به ما و جامع رافع اضطرار شماست؟ اگر آمدیم گفتیم که با سرایت، آمدیم گفتیم این عبارتی که عرض کردم امام میگه، آقایان میگن لعدم لحوق الاضطرار لمتعلق تکلیف رو حلش کردیم، گفتیم نه آقا ما ادعا میکنیم به لحوق الاضطرار لمتعلق تکلیف، درسته به لحاظ فنی مضطرن الیه جامع هست، اما این اضطرار لحوق این سرایت میکند به فرد. عنایت کردید؟ این علل مبنا عرض کردیم باید یک کدوم رو انتخاب بکنیم. به لحاظ نگاه دقی حق با آقایانیست که لعدم لحوق رو مطرح کردن، اضطرار به جامع اضطرار به فرد نیست، کاملا حرف فنیه. منتها میخواییم ببینیم فهم عقلایی چی میگه. عرف رو برید شما بگید ایشون اضطرار پیدا کرده به شرب، خوب عنایت کنید، یک کسی تو بیابون گیر کرده اضطرار دارد به شرب احده المائین، بره سمت یک کاسه، حالا به هر دلیل تأخیر میکند عبد دیگه، یک کاسه رو برداره شرب کنه، بعد بهش بگیم آقا این اطراف علم اجمالی بود شما چرا شرب کردی؟ میگه خب من مستر بودم. این اضطرار به فرد که نبود، اضطرار به جامع بود. اضطرار به جامع را عرف تفکیک از اضطرار به فرد نکند، سرایتی رو براش قائل باشه. ولی به نگاه دقیق میگیم اضطرار به جامع اضطرار به فرد نیست. مبنای دومی که باید روشن بکنیم اینه که شما علم اجمالی را علیت تامه برای تنجیز برش قائلید یا اقتضاء تنجیز قائل بودید. این هم یه مبنایی بود که ما مفصل در بحث علم اجمالی مطرح کردیم و عرض شد که آقایان هم دو طیف شدن، هم قائل به علیت تامه داریم هم قائل به اقتضاء داریم. اینجا چطور خودشو نشون میده؟ ما اگر اومدیم گفتیم که علیت تامه دارد یعنی از دو طرف باید اجتناب کنید، به عبارت اخرى دو طرف علم اجمالی میشود مثل یک طرف علم تفصیلی. علیت تامه یعنی این دیگه، یعنی هم علیت تامه یعنی چه؟ یعنی هم موافقت قطعیش لازمه هم مخالفت قطعیش هم حرامه. شما اگه فهمیدید که این انا به علم تفصیلی، فهمیدید که این انا خمره است، ارتکابش حرام می شود، ترخیص هم نمیتونید بدید. چرا؟ چون اگر ترخیص بدید مزاده پیش میاد. اینا روشن شد. حالا که دو طرف را ما علم اجمالی داریم که عهده ما خمره است، این درست علیت تامه اینه، باید جوری عمل بکنید که هم مخالفت نکنید هم موافقت قطعیه بکنید. موافقت قطعیش به چیه؟ هر دو طرف رو بذارید کنار، هر دو طرف رو بذارید کنار، خوب عنایت کنید. اگر به هر دلیلی در یک طرف ترخیص ایجاد شد که در بحث ما اضطراره، اگر به دلیل اضطرار در احد الاطراف ترخیص حاصل شد، برای شما حلال شد، ترخیص دادیم، آیا این دلیل می شود که طرف دیگر را ارتکاب بکنید؟ چطور دلیل میشه طرف دیگر را ارتکاب بکنید؟ من یه مثالی بزنم. این مثال از یه جهت خوبه، ولو اینکه طبقا نعل به نعل به مسئله ما نخوره. شما اگر در علم تفصیلی اضطرار پیدا می کردید، یه پارچ خمر اینجا هست، اضطرار پیدا می کردید، علم تفصیلی هم دارید دیگه، این خمره، این نجسه، اضطرار پیدا می کردید به شربش، اگر اضطرار شما با نصف این لیوان حل بشه، آیا جایز همیشو بخورید؟ بگید حالا که اضطرار آمد حرمت رو مرتفع کرد، و وقتی حرمت رو مرتفع کرد هیچی دیگه حلال شو. یه همون مثال معروفی که میگم با عرض بکنم، اضطرار اگر گوشت و خوک رو حلال کرد، دیگه کباب خوریش رو که حلال نمی کنه، که به قدر اضطرار حلال می شود، دقت می کنید؟ حالا ما نحنفی هم همینطور میشه. اگر علیت تامه گرفتیم، علیت تامه یعنی از جمیع اطراف باید شما پرهیز بکنید. حالا اگر آمد یک طرفش ترخیص داده شد، از بقیه اطراف شما عرض بکنم که باید اجتناب بکنید. ولی اگر اقتضا بود بیایم بگیم آقا ما ترخیص را که در بعض اطراف عرض بکنم که جاری کردیم، دیگه گویا مانعی برای تنجیز این علم اجمالی درست شد، و اگر با مانع مواجه بشود اقتضا دیگه تأثیر خودش رو نداشته باشه، پس علیت تامه بدونیم یا اقتضا بدونیم. این دوتا مبنا رو باید در هم ضرب بکنید، تقاطع ایجاد بکنید که بتونید به جنبندی نهایی برسونید که اضطرار در لاب عینه آیا مثل عرض بکنم که آخوند بشیم بگیم اضطرار در لاب عینه مثل اضطرار به عینه هست، و همونطور که در مطلق میگیم اضطرار مانع میشود که علم اجمالی تنجیزش و تأثیرش فعلیت پیدا بکنه، به محضی که اضطرار پیدا شد علم اجمالی از خاصیت میفته، حالا میخواد به عینه باشد یا لا به عینه باشه. و اگر از خاصیت افتاد نسبت به طرف آخر شک بدوی می شود. به تعبیر ثانی اصول مرخصه جریانشون در طرف آخر با مشکل مواجه نمی شود، چون اگر علم اجمالی به فعلیت نرسید، اضطرار را از موانع فعلیت علم اجمالی دونستیم، خب علم اجمالی به فعلیت نرسه چه منعی برای جریان و اصول مرخصه بود؟ ما همش این رو میگفتیم که اگر مانعی نباشد اصول مرخصه جریان پیدا میکنه، هم ترخیص عقلی براتون داره هم ترخیص شرعی براتون داره، عنایت کردید، هم مؤمن عقلی است هم تأمین شرعی میکنه. خب یه عبارتی رو عرض بکنم که مرحوم نائینی داره. فلواقع مرحوم نائینی در فوائد صفحه، عرض بکنم که 400 و بله من آدرس فوائد رو نگاه میکنم، همین صفحه قبلی که آدرس دادیم، حالا نه همین جلد 4ه، 495 عبارتی که تنجیز توسط در تنجیز است، 96، بله همون 96 باید باشه. ما بیایم بگیم که آقا جان ما توسط در تنجیز رو قبول بکنیم، توسط در تکلیف رو قبول بکنیم، توسط در تنجیز رو قبول بکنیم، دلیل نداره که ما بیایم بگیم اگر در بخشی مثلا موافقت قطعیش که امکان پذیر نیست بگیم پس مخالفتش هم از خاصیت افتاد. نه، علم اجمالی، این عرض نهایی بنده رو گوش کنید که به جمع‌بندی برسونیم، علم اجمالی دو اثر دارد، علم اجمالی دو اثر دارد، یک اثرش موافقت قطعیه هست، یک اثرش مخالفت قطعیه، یعنی موافقتش لازم مخالفتش حرام، این اثر علمه. حالا اگر در یک اثر سقوط کرد دلیل میشه که شما بگید در اثر دوم هم سقوط میکنه، این هیچ وجه فنی براش نیست. ما بله چون اضطرار پیدا کردیم موافقت قطعیه نمیتونیم بکنیم. موافقت قطعیه به این بود که ما که احد العنائین رو علم پیدا کردیم به نجاستش، موافقت قطعیش میدونیم هر دو رو بذاریم کنار، آقا تو این اتاق یکی از این عناها نجسه، موافقت قطعیش به اینه که همه رو بذاریم کنار. حالا شما مضطر شدید به این که ارتکاب کنید بعض اطراف را، این که موافقت قطعیش لا یمکن شده به خاطر اضطرار، آیا دلیل میشه که شما بگید موافقت قطعیش هم جایز شد، این طرفشو که للاضطرار خوردید، اون طرفش هم که سقوط کنه، خب اون طرفش هم ارتکاب بکنید، بعد خروجی چه میشود؟ خروجی شما قطعاً بله مخالفت کرد. چه دلیل داره که شما، یعنی بحث توسطه، حالا به یه عبارتی امروز وقت ما گذشت بعدم بر میگردم، این از بحثای مهم مرحوم نائینیه که توسط در تنجیز با توسط در تکلیف یه اختلاف در تقریری داره، ولی در نتیجه که ما امروز میخوایم استفاده کنیم فرقی نمی کنه. چه ملازمه ایست بین این که اگر علم دو اثر داشت در موافقت و در مخالفت، در موافقتش اضطرار دست ما رو بست و سقوط کرد، به چه دلیل شما در مخالفت هم تجویز بدید نسبت به همه؟ فلذا به نظر میرسه اگر همراه بشیم با طیف آقایانی که فرمودند اضطرار در لا به عینه تفاوت بکند با اضطرار در به عینه، اضطرار به عینه رفع حرمت می کند، مصادقه دارد در مضطرن الی و محرم، ولی در لا به عینه بگیم مصادقه ندارد، مضطرن الی و محرم مصادقه ندارد، مضطرن الی جامع هست، محرم فرد است و مصادقه بین اینها نیست، و اگر مصادقه نبود یعنی تنجیز العلم الاجمالی را در اضطرار به احد همای لاب عینه بپذیریم. عرض کردم مثل جل آقایان و معاصرین عرض بکنم، حالا خلافاً لمرحوم محقق اصفهانی و خلافاً للاخون فلکفایه، عرض بکنم که نسبت به آقایانی که فرمایششون تنجیز علم اجمالی است به نظر میرسه غریب به ثواب باشد اگر این مبنا رو قبول بکنیم و وجهی برای این که ما استرار به احد همای لاب عینه پیدا بکنیم بگیم سقوط میکند بقیه اطراف از طرفیت علم اجمالی و سقوط بکند علم اجمالی از تنجیزش، وجهی محکمی به ذهن نمیرسه. بیان آقای آخوند و مرحوم محقق اصفهانی اشکالاتشون روشن شد، مگر اینکه شما این مبنا را بخواهید محکم بکنید و فی نفس شیء، من یک مقدار اظهار تردد بکنم اینجا که این فرمایش مرحوم نائینی فرمایشی نیست راحت از کنارش رد بشیم، که ایشون فرمود طرف مختار عرفن مستاق مسترون الیه. این گفتم عرض کردم و فن نفس شیعون به تحلیل عقلی درست بود، حکمی بحث جلو رفت، منتها طرف مختار جنابالی اختیار میکنید برای رفع استرارتون این کاسی علف رو شرب بکنید. عرفن عرفن، ببینید ای تأکید میکنیم، نه حکمی و عقلی، اغلائیان و عرفن این طرف مختار را عرف مسترون الیه میدوند، یعنی تصادق را، حالا بر مبنای سرایت از جامع به فرد میخواییم بگیم، تصادق عرفیه میخواییم بگیم، به تعبیر سالس عرف میگه مسترون الیه همون فرد محرم است. پس ببینید عبارت رو، طرف مختار عرفن مصداق مسترون الیه باشد. اگر عرفن مصداق مسترون الیه باشه، دقت میکنید، عرض کردم یه مقدار سخته، حالا دیگه اطراف قضیه روشن شد، شما چه بخواهید مبنای آخوند رو بپذیرید، چه بخواهید مبنای آقایان مخالف آخوند رو بپذیرید، مباحثشون و ادلهشون روشن شد. ولی با صرف، یعنی با غض نظر از این احتمالی که مطرح کردیم، ما علم اجمالی رو علیت تام براش قائل باشیم، یه طرفش رو اضطرار در لاب عینه اگر بخواهد مجوز بدهد، به تعبیر مرحوم امام مثل فقر بعض اطراف می شود. دلیلی نداریم که تنجیز در اطراف دیگر رو ساقط بدونیم. والحمدلله رب العالمین.